بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان بحث‌های مقدمی در تفسیر قرآن، رسالت قرآن کریم رو به استناد آیات بررسی می‌کردم. چهار مورد ذکر شد، مورد پنجم قرآن کریم می‌فرماید من یک چنین کتابی هستم. بس از من همین توقع رو داشته باشید و از من همین بهره را ببرید، نه اون چرا که خودتون میخواهید. قرآن کتاب بشارت، بشیر است و نذیر. بشیر بودن یعنی بشارت میدهد، نذیر بودن در مبانی، در واژه‌های قرآنی بررسی وقتی خواهیم کرد، مراد از نذیر اون چی که به معنای واقع نزدیک است این است که انذار هشداره، لازمه این هشدار ترساندنه. برخی معنای نذیر رو همون معنای لازم میگیرن، میگن ترساندن. ترساندن ترجمه نیست، ترجمه صحیحش همین این هشدار. ما فطرتاً در سطح غریزه صحبت نمی کنیم، در سطح فطرت صحبت میکنیم. ما فطرتاً، حالا اصلا ساختار وجودیمون اعم از فطرت و غریزه، ساختار وجودی انسان این است که به یک سری امور گرایش داره، تمایل داره، از یک سری از امور گریزان است، انزجار داره. همواره به اون چه که گرایش دارد ضامن سعادتش نیست و همواره از آنچه که گریزان است اون گریزش هم باز ضامن سعادتش نیست. چون ما انسان ها ساختار وجودیمون این است که به دنیا خیلی تمایل داریم، تمایل ما به دنیا خیلی زیاده، لذا نیاز نیست که در بحث مواعظ ما به مردم هی بگیم آقا دنیا خوبم هست. و مردم اصلا خودشون نزده میدانند که دنیا بله بله خب نیست دیگه، خوب که نیست که، چی میدونی خوبه؟ کی گفته خوبه؟ ولی همین اصلا نیاز نیست با بگیم آقا شما به دنبال مکاسب دنیوی هم بروید. خب خودشون دارن میدانستن اونچی که در باب دنیا بیشترین حد تعالیم وجود دارد، خصوصا از وجود نازل است امیر المومنین علیه السلام، در تکذیب دنیاست. بیشترین فرمایشاتی که امیر علیه السلام دارد در تکذیب دنیاست و از ائمه دیگر سلام الله علیه مجمعین و از خود وجود نازل پیامبر. چرا؟ چون ساختار وجودی انسان با خوردن، آشامیدن، پوشیدن و هر کدوم اینا کیفی بودنش تمایل داره، گرایش داره. وقت به ما میگن آقا شما قناعت رو پیشه بکنید. وقتی به ما میگن قناعت رو پیشه بکنید، قناعت رو با بحث زهد مطرح میکنن. وقتی زهد رو مطرح میکنن به ما بشارت میدن. میگن کسانی که زاهد هستن چه ویژگی هایی پیدا میکنن. ما به طور ساختار وجودیمون، حالا هم از جنبه های مادی و معنویش، به دنبال دنیاست. اما سعادت در چی هستش آقا؟ در ترک دنیاست، یعنی در زهد ورزیدن نسبت به دنیا. حالا بحث این هم نداریم که ترک از دنیا یعنی چی دیگه، حالا علاقاده میدونه دیگه ترک دنیا یعنی که علقه به دنیا آدم نداشته باشه، نه اینکه دستش از دنیا کوتاه باشه. خب یه چیز خلاف گرایش ما، برای اینکه برای ما نهادی نش بکنن میان زیلش شکار میکنن، بشارت میدن. یکی از چیزایی که ما خیلی دوست داریم تمایلات نفسانی مونه. تمایلات نفسانی ما همواره ضامن سعادت ما نیستن. به ما میگن که اعدا عدو وک نفسک، دشمنترین دشمنان تو، که هرگز این بحث توی بحث‌های اخلاقی مطرح میشه که میگن هر دشمن یه پولی باید، یعنی یه مبلغی داره، با یه عددی خریده میشه، با یه عددی خریده میشه. این توی بحث‌های سیاسی هم هست، در بحث‌های دیپلماسی این مطرح میشه که دشمن همیشه دشمن نمیمونه، یه عدد داره، میدی بعد مثلا میشه رفیقه یا لااقل خونسا میشه. اما تنها دشمن ایست که هر چقدر بهش بدی دشمنی میکند نفسه. نفس و هر چقدر هم تطمیعش بکنی باز هم دشمنیش میشه بیشتر میشه. لذا تعبیر دین نیست که اعدا عدو وک، دشمن ترین دشمن تو نفسو که، اعدا عدو وک، دشمن ترین دشمن تو نفس توست. یعنی به خاطر این است که حالا تو در راستای تمایلات دنیوی، در راستای تمایلات نفسانی خب به سعادت نمیرسی، در مرتبه نفس اماره باقی بمونه زندگیت و از مرز حیوانیت خارج نمیشه. پس اگر بخواهی به مرزهای انسانی ورود بکنی باید با نفست مخالفت بکنی. برای اینکه بتوانی مخالفت بکنی، در مخالفت کردن به شما چیکار بکنن؟ بشارت میده. قرآن کتاب بشارته، قرآن کتاب انذاره. ما از یه چیزهایی در واقع گریزانیم، ما از عالم غیب گریزانیم. بعد به ما هشدار بدن اگه از عالم آخرت شما در واقع غفلت بکنید چه خصوصیاتی پیدا میشه. این خصوصیت و ریشه در قرآن هستش. سوره مبارکه فصلت آیه 22 تا 4. تنزیل من الرحمن الرحیم. این قرآن تنزیلی از سوی خدای رحمان و رحیم است. حالا ما نه رحمان رو تجربه کنیم، رحیم در تفسیر، در مواسط تفسیری خواهیم گفت. کتاب فصلت آیاته قرآن عربیان لقوم یعلمون. کتابی است که آیاتش به تفسیر با یک عربی فصیح بیان شده است. برای کی؟ برای کی؟ لقوم، یعنی قرآن همه نمیتونه استفاده بکنه، یعنی قرآن رو همه نمیتوانن استفاده بکنن. بعد قرآن کجا نازل شده؟ کجا نازل شده؟ مکه. پس مکه یا اینجوری که شماها فکر میکنید نبودن. من توی بحث توحید افعالی، من توی بحث پنجشنبه هم این معنا رو به طور مبسوط راجبش صحبت کردم. لقوم یعلمون. خب اگه اینا نمیفهمیدن که، خب برای خدا و خدا برای اونا نازلش نمیکرد که. اولا خوب بودن که مثل پیغمبری براشون اومد، مثل پیغمبر ما براشون اومد، ولی خب بد شدن چون پشت کردن به این پیغمبر. دو تا فراز در زندگی عرب وجود دارد. خوب بودن چون حضرت ختمی مرتبت آنجا به رسالت رسیدند، ولی بد شدن چون از سال دهم، سال یازدهم پیرو به سقیفه شدن و پیرو به قدیر باقی نماندن. این بس بس خوبیه. خب لقوم من یعلمون چه جور بشیرن و با بشارت و با انذار هر دو ویژگی رو بیان میکن. خب به هر صورت انذار قرآن نسبت به شقاوته، نسبت به عقابه، نسبت به کیفرهای موجوده، و بشارت قرآن هم همواره به سوی سعادت، به سوی عرض به حضورتون که جاذبه هایی است که باید انسان نسبت به خودش داشته باشه. انذار در دفع و بشارت در جذب، اون چیزی که باعث سعادت میشه و اون چیزی که باعث شقاوت میشود او رو با انذار دفعش میکند، و اون که باعث سعادت میشود و با بشارت چیا؟ جذبش میکنه. این کار قرآن کریم و همین دلیگه آقا قرآن کتاب زندگی ماست، کتاب استخاره، کتاب قانون ماست، نه کتاب ختم که ما ختمش بکنیم. ختم قرآن خیلی خوبه در حد خودش، نه بیشتر. بعد در سلسله بحثایی که چون جلسات که میگذره دوره حرفای گذشته است فاصله شده بود، اونجا یه روایتی رو خوندیم، گفتیم که خداوند مردم رو به سه دست تقسیم میکنه، بخشی اهل دنیا هستن، بخشی اهل آخرت هستن، بخشی اهل الله هستن. اهل دنیا ویژگی ها خاص خودشونو دارن، اهل الله ویژگی ها خاص خودشونو دارن، اهل الاخره ویژگی ها خاص خودشونو دارن. ما با این دوتا کاری نداریم، ما با اهل الله کار داریم. اهل الله کیا هستن؟ من هم اهل الله. اهل الله چه کسانی هستن؟ یک روایتی از ساعت مقدس رسول اکرم حضرت فرمودن اهل القرآن اهل الله و خاصتو، کسانی که با قرآن اهلیت دارن اینها اهل خدا هستن، اینا یک گام بالاتر از دیگران هستن، یک گام بالاتر از دیگران هستن. کسانی که اهل قرآن هستن اهل الله و خاصان درگاه حضرت حق هستن. هر وقت هم میخوان وارد محفل الهی بشن از در پشت میان، از در عمومی نمیان، چون خاصن. هر کی هم که در صحرای محشر هستن اینها رو براشون یک فرشتگان رو به استقبال میفرستن، روی اون دستنوشته میشون مثلا آقای فلانی، یعنی شما بیا ما عزیزی و بخوام با هم بریم، کاری نداریم اینا توی محشر هستن. یعنی اینا خاصان خدا هستن، خاصان خدا اهل الله، اهل القرآن. بعد مراتب اهلیت با قرآن سه گامه، مراتب اهلیت با قرآن. شما اگر پله نردبون رو بخوای بری، اولین پله رو میری یا پارو میزنی وسط؟ اگر گذاشتی وسط قطعا یا نردبون سر میخوری یا لنگت جر میخوری، یکی این دوتا هست. پس بعد از گام اول بری. گام این اون کسی که در بنده خدا پله اول در نردبون گذاشته، مغزش معیوب که نبوده که، میگه حالا زودتر برس با تو وسط. اینی که گذاشته رو حساب کتاب باشه. خب وقتی به شما میگن یه نردبانی برای خاص شدن نسبت به درگاه حضرت حق هست سه پله داره، خب شما نمیتونی اول پله سوم بری، نمیتونی اول پله دوم رو بری، اول باید پله چندم رو بری؟ طبیعیه، اینقدر طبیعیه که آزاده های ما و عزیزان ما هم میدونن، خیلی طبیعیه، پله اول باید بری. حالا گام اول چیه در این مسیر؟ قرائت قرآنه، تلاوت قرآن. قرائت قرآن نسبت به متن عربی، دو تا آیه بخونیم نسبت به تلاوت و یه شبه پاسخ بدیم. خب خیلی ها هستن که میگن آقا اولا من به شما عزیزان بگم، هر کسی در دین بحث ناسیونالیستی مطرح کرد، بدون هازا اول و بیدین، این اولین آدم بیدینه. مثلا میگه ما ایرانی ها خودمون دین داریم، مثلا میگه ما ایرانی ها خودمون دین، اول بیدینیه، چون اصلا دین آموزه اش این است که ما را به ایرانیت و غیر ایرانیت دعوت نکند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اصلا به اقلیم کاری نداره. تعالیم دین نه اقلیمیست، نه جنسیتی و نه سنی، و هر کجا که دست رو یکی از اینا میذارن این میشه اصل بیدینی. دست رو هر کدام از اینها به تنهایی میذارن میشه اصل چی آقا؟ اصل بیدینی، تعارض با دین میشه. مثلا میگن جوانه ها، شما یا آیه نشون بده که نوشته تو ایها الشاب، ای گروه جوانان. قرآن اصلا عنوانش سنی نیست، پیر و جوان نداره. رضا میگه دین رو یه جوری بگی جوان ها بپسندن. چرا باید همچی کاری کرد؟ چرا باید ما چه همچی احساسی میشه که دین رو باید یه جوری بگیم جوان ها بپسندن؟ قرآن که جواب اینو داده که و ما علی رسول الا البلاغ، تو فقط بگو هر کی پذیرفت پذیرفت، هر کی نپذیرفت بله خیلی مهم هست، ولی خودمون رو نمیکشیم. یا رسول الله ان الله لا تهدی من احببت، هر کی تو دوست داری که من هدایت نمیکنه. ان الله یهدی من یشاء، هر کی خودم بخوام هدایت میکنم. حال دیر یه جوری بگیم جوون ها، نه اصلا ما هم شرفی نداریم. انا هدیناه السبیل، ما راهو میگیم، اما شاکرن و اما خیلی کفورا، یعنی بیشتر از ناسپاس. یا میپذیرن یا نمیپذیرن، تمام. چون اگر کسی بخواد جنس رو دین رو سنی بگه میشه تحریف. بناست ما جوان را بسازیم، نه جوان دین رو تغییر بده. ما یعنی دین را، نه من شخص من که هیچ بنایی ندارم. و ما علی رسول الا و فقط میگم، ممکنه اون چی که به شما میگم خودم عاملش هم نباشم، ولی اهمیت نداره. حضرت امیر فرمود انظر الی ما قال، ببین چی گفت، لا تنظر الی من قال، حتما صاحب نفس باشه. نه اگه حرف حساب میزنه حرف حسابشو گوش کن. متا خود اون آدمی که داره میگه اگه حرف حساب زد و از حرف حسابش 100 نفر رفتن بهشت و خودش نرفت، دیگه حسرت خودش در روز قیامت دیگه، یه حسرت خودش. دقت فرمودید؟ یا جنسیتیش بکنه. آقا زنا چی؟ مردا چی؟ زنون و مردونه نداریم دین، اصلا یه همچین چیزی نیست. ایرانی و غیر ایرانی هم نداریم، چون ما ایرانی ها خودمون پیغمبر داریم. چون همه ادیان آمدن که انسانیت رو به کمال برسونن و انسان رو در مقابل رب قرار بدن و او رو نسبت به اون مملوک قرار بدن و او رو نسبت به اون مخلوق قرار بدن، مربوب قرار بدن، مرزوق قرار بدن و همه چیز در یک خط ما رو به مقام عبودیت برسانن، این دیگه فرام اقلیمی است، اصلا اقلیم جغرافیایی ندارد. حالا بعضی ها چون با عربا بنده خدا مخالفم، یا ما قرآن که برای چی زبون عربا رو بخونیم، ترجمه فارسیشو میخونیم. خب شیطان وقتی خواست حضرت آدم رو اقوا بکنه که ترک اولا بکنه، چی بهش گفت؟ مثلا فکر میکنی گفت آقا بخور سیر شی، بخور خوشمزه است از این درخت که بخوری. فکر میکنی چی بهش گفت؟ به حضرت آدم گفت و حضرت آدم ترک اولا کرد. ببینید گفت هل تدل علی شجرتن، بخوای من تو رو به یک درختی راهنمایی بکنم که تو اگه از اون بخوری جاودانه میشی. چرا جاودانه میشی؟ که اینجوری خدا رو بیشتر بپرستی. زائقه رو شناخته بود که تو آدمی هستی بخوای معبود باشی، بخوای عبد باشی. حالا بخوای یک کاری کنم شجرت الخلد رو بهت معرفی بکنم، درخت جاودانه، که تو از این بخوری عبودیت جاودانه میشه. از این راه اومد، نه که بخور. آقا عجب چیز خوشمزه‌ایه. من و تو اگه مثلا فرض کنید تحریممون میکنن یک مهاب، همینطوری ما مثلا به ما میگن گوشت خوک نخور، گوشت خوک نخور، شراب نخور. من و تو که بخوایم توجیه کنیم که آقا چرا گوشت خوک نخوریم، یا هر کسی گوشت خوک خورده خیلی بیغیرت میشه، یعنی گوشت خوک چون عامل بیغیرتیست بس تو نخور، حالا بمیرم برای تو که گوشت گاو و گوسفند میخوری و چقدر غیرت داری، کشتی ما رو با یه همه غیرت. چرا میای دین رو اینجوریش بکنه؟ آقا خدا گفته گوشت خوک نخور، تمام. میخواد غیرت بیافزاین، میخواد غیرت به زدایت هر کاری که بخواد بکنه. خدا گفته نخو، هر کی که کنار تعالیم دین توجیه آوردی ولو آدم هم باشی ترک اولا میکنی. میخوای یه درخت بهت معرفی کنم که اگر ازش خوردی جاودانه بشی، وقتی جاودانه شدی بیشتر خدا رو میپرستی؟ خب این معادله خوبیه دیگه، ولی موجب بشه که دستور خدا چی بشه؟ ترک بشه. حالا تو هی میخوای شراب رو ترک کنی، میگی مثلا در نسل ششم چیکار بکنه، در نسل هفتم چیکار بکنه، اونا هی بخوان شراب ترجیح کنن، یا اگه بخوری خیلی ذهنتو حاضق‌تر میکنه. مثلا یه حرفانی شراب نمیخوریم چون خدا گفته تمام شد رفت. تمام شد رفت. حالا اگر کلام یه جور کلام نمیخوایم من خیلی زیاد راجع به این موضوعات صحبت بکنم، میخوام حرف خودمون بزنیم بعد برسیم به مباحث جدید که دوره جدید بحث من باشه، مطالب جدید بحث من باشه. خب یه دیگه آقا قرآن عربیه، ما نمیفهمیم، چرا فارسیشو نخونیم؟ فارسیشو بخونیم. اولا مگه شما هر متن رو به هر زبانی که آشنا هستید بخونید میفهمید؟ به طور عرفیش من دارم عرض بکنم، شما مثنوی رو میذاریم دم در مال ملا محمد رومی، اکی تو روز عروش بخونه، حالا این که چی میگه بمانه، درست بخونه، از این بیت رو درست بخونه، هم فارسید و هم دارای ادب واقع سوابق علمی خیلی بالا هستید و دلیلی نداره که آدم هر زبانی را که میداند پس میفهمد، فهم غیر از داناییه. حالا قرآن عربیست درسته، باید بفهمیم درسته، اما گام اولش چیه؟ بله؟ خواندن تا نخونی که نمیتونی بفهمی که برادر. ترجمه بکنن، ترجمه رب میشه چی؟ پرورده. آقا ترجمه غلطه، این ترجمه غلط، باید مدبر باشه، باید مالک باشه. تو بحثای خداشناسی بود باز اولا علاوه بر اینکه ترجمه ممکن است غلط باشد، در این حال هیچ لازمه و این دو معنا وجود ندارد که آدم هر زبانی را که مادریش هست پس اون زبان را هم چیه ها میفهمد. پس نتیجه بگیریم چون عربی زبان دیگری است پس ما نمیفهمیم، این نیست. ها در این حال توصیه است که آدم عربی در واقع قرآن رو چیکار بکنه؟ بفهم. ولی گام بعدی بخواب جواب این شبه رو بدیم، قرآن رو اگر آقا برای ما آوردن باید بهش عمل بکنیم، نه باید بهش عمل بکنیم. اصلا قرآن برای چیه؟ برای عمل کردنه. خب یکی از آیات قرآن این دستور مبارکه مزمل آیه 20، فقر او ما تیسر منل، هر چقدر که بلدی بخون. پس اگر شما قرآن رو به عربی بخونید در واقع بخواید به قرآن چیکار بکنید؟ عمل بکنید. عمل کردن به قرآن که در واقع هدف اصلی از نزول قرآن هست، یکی از آیاتش که قرآن تلاوت کنید، فقر اونها تیسر منال آیه دوم. اصلا پیغمبر ما مأموریتش ببین چیه؟ مگه پیغمبر رو نمیگن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ پیغمبر مگه اسوه ما نیست؟ مگه پیغمبر نباید مقتدای ما باشن؟ وقت پیغمبری که مقتدای ماست، ما ارسلنا که الا رحمتن لل، یعنی برای همه عوالم وجود اقتدا باید بشود، اسوه است. وقت این پیغمبر بفهمه ببینید که من سه تا مأموریت دارم، دستور مبارک نمل آیات 91 تا 92، انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها. من مأموریت دارم که پروردگار، حالا پروردگار به معنای کذا، صاحب این در واقع بیت را بپرستم که خودش محترم کرده است، حرمتش را خود خدا داده. البته بدانید و لهو کل شی، همه چی مال اونه، نه فقط این خانه، همه چی مال اون یک. و امر تو ان اکون من المسلمین، من باید تسلیم شدگان باشم. سومین مأموریت من اتل و ول، تلاوت قرآن مأموریت رسول اکرمه. یک، قرآن برای عمل کردن آمده است. دو، قرآن پیغمبر را اسم معرفی می‌کند. سه، پس عمل کردن به اقتدا کردن به پیغمبر لازمه شون است که قرآن رو به متن چی بخونی آقا؟ عربی بخونی. ولو نمیفهم. ولو نمیفهم. چما اینکه شما ممکن است حافظ را بخوانی و نفهمی. چما اینکه ممکن است شما مثلا فرض بفرمایید مثنوی را بخوانی و نفهمی. زبان فارسی بشری را میخوانی و نمیفهمید. ما دوره مثلا مولوی شناسی داریم، ما دوره حافظ شناسی داریم. خب بدون دوره قرآن شناسی نمیشه قرآن رو خوند و فهمید. یکی از غلطات و یکی از خلطای جامعه ماست که فکر میکنه دین رو خودش میفهمه. دین برای عمل عموم آمده است و نه اینکه دین را همه میفهمند. دین رو همه نمیفهمند، دین رو یه عده متخصص میفهمند، ولی همه مأمورن به دین عمل بکنن. حالا یک مقطعی باب انفتاح علم، یک مقطعی باب انسداد علم. انفتاح علم زمانی است که ما در محضر امام معصوم هستیم، اون رویش فرق میکنه. باب انسداد علم است که ما دستمون دیگه به دامن امام معصوم نمیرسه، اگرچه در محضرش هستیم ولی دستمون به دامنش نمیرسه. بعد اون رویش متفاوت میشه. خب مضافاً این که در تلاوت قرآن ثمراتی وجود داره، ثمراتی وجود داره. از جمله آقا میخواهی اهل ایمان بشوی؟ راهش سوره مبارکه بقره آیه 131، الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که ما بهشون کتاب دادیم، یتلونه حق تلاوته، تلاوت کردن اونجور که شایسته و بایسته تلاوت قرآن هست، اولئک یؤمنون، اینا ایمان آوردن. کسانی که خواندن، درست خواندن، آنگاه بهش چیکار کردن؟ ایمان آوردن. و اساساً خواندن قرآن موجب چه می شود؟ موجب علاوه بر اینکه ایجاد ایمان می شود، مضافاً بر ایجاد ایمان موجب ازدیاد ایمان می شود. زیادت ایمان هم واسه تلاوت قرآنه. پس تلاوت قرآن رو دست کم نگیرید. با فارسی خوندنش به هیچ جا نمی رسید، اما متن خود قرآن کریم انسان رو هدایت میکنه. سوره مبارکه انفال آیه 2، و اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم، ایمانشون زیاد میشه. ولی که اذا تلیت، تلاوت بشه، خود تلاوت قرآن موجب ازدیاد میشه. و باز از فرمایشات وجود ناظرین رسول گرامی اسلام می‌فرماید که این روایت در بین تمام روایاتی که ما رو تشویق می‌کنه به تلاوت قرآن عالی‌ترین روایت. قال رسول الله نفروا بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه‌هایتان را به واسطه تلاوت قرآن منور کنید. با چراغ اضافه منور نمیشه برای ملائکه. و بعد میفرماد ولا تتخذوها قبورن، و خانه هایتان را قبرستان نکنید. یعنی چی رو و چی بخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه بابا جون اگر میخواید بگید زنده اید قرآن تلاوت کنید، اگه تلاوت نکردید قرآن را در قبرستان زندگی میکنید. در قبرستان کی زندگی میکنه؟ مرده شورا که زندگی نمیکنن که، مرده ها زندگی میکنن. یعنی کسی که در خونش قرآن تلاوت نمیشه اونجا کجا سخا؟ و اون آدمی هم که تو خونه زندگی میکند یعنی تنش داغ، خودش نمیدونه، خودش نمیدونه. و وجود ناظرین حضرت رسول گرامی که اطیع الله و اطیع الرسول آیه در باب شما ده، اطاعت کنید پیغمبر را. پیغمبر بیانش اینه یا علی و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، بر تو لازم است، واجب است تلاوت قرآن. پس گام اول چی شد برادر؟ گام اول تلاوت قرآن. اما از اونجا که قرآن افضل العباده هست، رسول گرامی اسلام میفهمند افضل العباده قرائت القرآن، برترین عبادت. عبادت یعنی بندگی کردن. بندگی کردن یعنی چی؟ بله، حالا یه بحثی رو حالا ما باید مثلا توی سلسله بحث‌های قرآنیمون به شکل اصطلاحی من بخوام وارد در قرآن بشم، یک سبک جدیدی شاید باشه در تفسیر قرآن، حرفامون جدید نیست، نه نوع ورودمون، نوع نگاهمون جدیده. دیگه مثلا بررسی واژه عبودیت از نظر قرآن. عبودیت اصلا به چه معناییه؟ عبودیت یعنی ایجاد رابطه جاذبه بین عابد و معبود. عابد منم، معبود چیه؟ خدا. عبودیت یعنی یه جاذبه ایجاد بکنی. پیغمبر میخواد این جاذبه رو ایجاد بکنی. بهترین چیزی که میتونه این جاذبه رو بین تو و خدا ایجاد بکنه چی هستش؟ افضل العبادت تلاوت قرآن. آهن رو باش خیلی قویه، تو رو درست تو مدار قرار میده، درست تو مدار قرار میده. این کار قرآن، کار تلاوت قرآن. افضل العباده یعنی که جاذبه بین عابد و معبود رو به بهترین شکل چیکار میکنه؟ و این جاذبه که ایجاد شد میشه چی؟ شما به مقام عبودیت رسید. پس چون عبادت است از طرف، و از طرف دیگری فرمایش رسول گرامی اسلام اذا احب احدكم ان يحدث ربه، هر کس از شما که دوست داشته باشد با پروردگارش سخن بگوید فلیقرأ القرآن. بس قرآن بخونه. قرآن خوندن بشر صحبت کردن با خداست. این هم دو. سه، امام صادق علیه السلام در دعایش به ساحت مقدس حضرت حق بیان مبارکشون این است که وجعلنی اتلوه علی النحو الذی یرضیک عنی، خدایا قرائت من و تلاوت من نسبت به قرآن رو طوری قرار بده که تو راضی هستی. یعنی که هر جوری قرآن خوندن جایز، یه جوری باید باشه، اون جوری قرار بده که تو راضی هستی. و در سوره مبارکه بقره آیه 121 الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که با آنان کتاب آسمانی دادیم یتلونه، تلاوت میکنن آن را، حق تلاوته، درست تلاوت میکنن. درست تلاوت میکنن یعنی قرائتشون در قرآن دارای آداب، ادب قرائت قرآن، که توی بحث‌های گذشته من این رو مطرح کردم، 16 ادب وجود داره. اولیش رو به قبله بودن چون عبادته، و بعد با وضو بودن چون دستوره، یعنی با طهارت بودن، با نظافت بودن باز دستوره. طهارت یعنی وضو و غسل داشته باشی، نظافت داشتن هم دستوره. حتی به ما میگن که اصول گرامی اصلاح فرمونده نظفو طریق القرآن، راه قرآن رو تمیز کنید. قیل یا رسول الله و ما طریق القرآن، راه قرآن چیه که ما تمیزش بکنیم؟ قال افواه کم دهنات. قیل به مازا، چجوری تمیزش بکنیم؟ به سواک، به واسطه مسواک زدن. مسواک، حالا بگی آقا بیل کن با ما شب هم که بخوایم بزنیم، از تو شما ها نه یه دی که میگه اصلا اونم به زوره. تو میگی برای قرآن خوندن هم مسواک بزنیم، اون مسواکایی که از اون کشوری که اسمشون نبر میگارن که با چوب عراق هستش، اون برای این کار مناسب، اون برای این کار مناسب. آداب داره. آداب به شما چه کمکی میکنه؟ آداب به شما رعایت مؤلفه‌هاییست که شما را در قرار گرفتن جاذبه بین عابد و معبود، یک قرار گرفتن، استمرار و تحکیم، استمرار در قرار گرفتن و تحکیم در قرار گرفتن کمک میکنه. یعنی اگه شما این آداب 16 گانه رو رعایت بکنی، مثل این میمونه که در واقع سینکشی برق خونتون کاملا چی هستش؟ بله؟ استاندارد اداره برق، مهندس ناظرشی که میفرسته چیکار بکنه؟ امضا میکنه. وقتی شما قرآن روبانی 16 بند میخونی، در واقع چیکار میکنه؟ امضا میکنه، میگه تو درست اومدی جلو. اینم بگذاریم ازش. برسیم به گام دوم. ما تو گام اولش موندیم، ما بمانیم الان همینجوری. گام اولش درست انجام نمیشه. آقا ما چرا مثلا به نتیجه نمیرسیم؟ خب تو کی کارو درست انجام دادی که به نتیجه برسی؟ ما ایرانی ها دنبال شانس و بخت و این چیزا خیلی هستیم. شانسمون بزنه آدم شیم. شانسمون بزنه که جایزه رو برنده شیم. همش دنبال شانسمونه که بزنه. حالا نمیزنم گاهی، اکثر اوقات. اکثر اوقات نمیزنم. چرا عادت به شانس کردیم؟ آخ اگر شانسمون نزنه، میگیم ما عجب آدم ها بدشانسی هستیم. بعد چرا بدشانسیم؟ این حکمته، این عدالت خداست. اونجا که زد جایز و بردی، اصلا خدا بهبه و چهچه نداشت. حالا که نزد و ما نگه، این خداست؟ اینجا شو خداییه؟ تا حالا که به شانست بود، خب اگه خوش شانس بودی حالا نگرفتی، بد شانسی. چرا شانس تو به خدا نسبت ندادی که بد شانس؟ آقا بخت منو بستن؟ ما خیلی دنبال این معنا هستیم. حالا این همی بحث تحلیل جامعه شناختی داره نسبت به ملت ایران، ولی خب مردمان فرهیخته و 2500 سال خودمون میگیم که فرهنگ داریم، داره بیشتر شده دیگه، بالاخره همش که 2500 سال نمیمونه که. بعد یهو یه فسیل بده ما میگه اصلا شد 7000 سال با مثلا داریم و 8000 سال داریم. خب آدم میگه 8000 سال سابقه فرهنگی داری؟ تشکر. چه وضعیه تو این مملکت که باید 1000 میلیارد تومان سالانه پول آین بین بدی؟ به فرهنگت نگاه کنم یا به دینت نگاه کنم؟ آینه بین و مشتقاتش. آینه بین و مشتقاتش. چه فرهنگیه؟ کجا در اومده؟ درست تربیت نشد. آماری هم گفتم رو خودم نیست. من خیلی اهل روزنامه و اینا نیستم، ولی از قضا هر جایی که میخونم سختاشو میخونم. تو میخونی ببینی دلار رفت بالا یا نه اومد. من این مصیبت های فرهنگیشو میخونم. آخه چه جور فرهنگی آخه بابا؟ اگر ما فردوسی داریم که بهش افتخار کنیم که انصافا قابل افتخار است، آخه چه کاریه؟ منم جوابی ندارم، ولی تا دلتون بخواد دل پر درد دومین گام برای اهلیت قرآن بحث تدبر در قرآن. تدبر در قرآن. ببینید قرآن در نزول خودش اهدافی رو تعیین میکنه، میگه برخی از اهداف من ناظر به بینشه، ایجاد بینش میکنه. برخی از اهداف من، برخی از در واقع ابعاد من گرایشات و تمایلاتتون رو درست میکنه، ناظر به گرایش های انسانی، میگه چی باید به چی گرایش داشته باشی به چی نداشته باشی. و برخی از ابعاد قرآن میگه به این که شما باید چگونه رفتار داشته باشی. پس اول در شما بینش ایجاد میکند، بعد گرایشاتمون رو تنظیم میکند، آنگاه از ما چی میخواهد؟ رفتار درست میخواهد. ما بدون این که بینشمون رو از قرآن گرفته باشیم، گرایشاتمون رو بر اساس قرآن تنظیم کرده باشیم، میزنیم تو سرمون، میگیم چرا نمیتونیم رفتار قرآنی داشته باشیم. تصورمون اینه که این استاد، استاد خوبی نیست. یه استاد باحال مثلا، مثلا چیکار باید بکنه؟ چه حالی باید داشته باشه که حال مثلا چیکار باید بکنه اون استاد؟ چرا؟ چون بدونی که اون دوتا زمینه رو درست کنه آخری رو میخواد. خب درست نمیشه. ما چند مرتبه درس اخلاق تا آدار رفتیم شرکت کردیم؟ بله؟ خیلی درس اخلاق آج آقای فلان. غیر از یه عده ایشون که خب بازیگری دارن، خب یه عده ایشون واقعا عالم ربانی هم. چرا با اثر نمیگیری؟ چون بابا بحث اخلاق بحث رفتاریه. خب این بحث رفتار باید بر اساس تمایلات و گرایش های ما باشه و گرایش ها و تمایلات ما مبتنی بر بینش ماست. ما وقتی جهان بینیمون الهی نیست، خب رفتارمون هم الهی خواهد بود. شعارمون چرا ها؟ شعارمون خداییه، ما همه خدا پرستیم انشاءالله. اما توی کوچکترین رفتارامون خدا کجاست؟ خب تو کوچکترین رفتارامون هزار تام توجیه داریم. چون ما به ترتیب نمیبینیم، در حالی که خداوند ما ابعادی رو که من در قرآن نازل کردم باید هر سه تاشو درست بکنیم. تو باید اول یک بینش قرآنی پیدا بکنی، یک تمایل قرآنی پیدا بکنی، آنگاه چی پیدا بکنی؟ یک رفتار قرآنی پیدا بکنی. حالا من یه مثال بزنم که این مجموعه رو در کنار هم پکیج ارائه بدم خدمتتون، بعد دیگه خودت میدونی که ما چقدر عقبیم. در مرتبه بینش در سوره مبارکه یاسین آیه 56 رو اقسام ختم سوره یاسین رو بلد. اقسام ختم سوره یاسین رو چی آقا؟ بلدیم هممون. چند تا ختم داره؟ 22 تا ختم داره. اون چی یادم میاد از حالا لعه بعد روی آب به من بگو. کسی تا حالا از من از این زمینه حرف تا حالا نشدیده، چون بنا ندارم که با تخیلاتتون کار بکنم. تمام حقیقتی که بخوام ایجاد بکنم که تفکرتون رو تعالی بدم، اونم نه خودم، به واسطه کلام مسعود، اونم به واسطه کلام مسعود. اگه تفکر درست شد با یه یا الله کارا حل میشه، با یه یا الله. ولی اگه تفکر درست نشه، هزار تا یا الله هم بگی جز خیال چیز دیگری نیست. این که برید جایی بگید آقا فلانی از کار و ختوم و اینا رو جز چی میدونه؟ جز خیالات میدونه. بله اگه درست انجام بشه جز خیالاته. تصورتون این است که اینها قول چراغ جادوه و شما الان دارید بیزنید و این قوله میاد بیرون، من در خدمتم، چیکار بخواد بکنم براتون؟ این جز خیال کودکانه چیزی دیگری نیست. ولی این از کار میتواند همون کارو بکنه، تا اگر تفکر تعالی پیدا کرده باشه. میتونه این کارو بکنه. بر منکرش لعنت. خب در سوره مبارکه یاسین 5 و 6 تنزیل العزیز الرحیم، قرآن فرو فرستاده شکست ناپذیری مهربان است. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، تا کسانی را به واسطه اش انذار بدهی که پدران اینها به واسطه کتب قبلی چی شدن؟ انذار داده شدن. فهم غافلون، در حالی که شما غفلت داری. اولین چیزی رو که قرآن میگه ازش جدا شو چیه؟ غفلته. غفلت رو در خودت بین ببر. غفلت زیر مجموعه تسلط تمام دشمنان شما هستن. شیطان اگر بخواهد شما را ضرب فنی کند، غفلت. نفس اگر بخواهد شما را ضرب فنی کند، غفلت. دنیا اگر بخواهد شما را ضرب فنی کند، غفلت. شیاطین الانس اگر شما را بخواهند، شیاطین الانس یعنی همون دوست ناباب، بخواهند شما را عرض به حضورتون که ضرب فنی کنند، راهش چیه؟ میگه اول بینش دیدی که از غفلت دور شو. ولا تکن من الغافلین. این بینش رو در شما ایجاد بکن. غافل نباش. وقت اولین گام سلوک عملی هم چیه؟ یقظه، بیداری. یعنی غافل نباش. این بینش توه. این بینش اول بهت داره میده. میگه در جهان بینی ما دو دسته آدم داریم. یا آدمایی داریم که خوابن، 3 دسته آدم داریم. یا آدمایی که خوابن، 1 دسته آدمایی هستن که خودشون رو به خواب زدن، 1 دسته آدمایی که بیدارن. اون 2 دسته نباش. ولا تکون من الغافلین. دست تو گوشت نذار. خب حالا اگر غفلت رو اومدی بیرون، یقظه پیدا کردی، گرایشت رو درست بکنه. در سوره مبارکه یونس آیه 57، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. گرایش های شما رو باید با موعظه ایجاد کرد. تمایلات شما رو باید با موعظه ایجاد کرد. متا موعظه من ربکم، من ربکم. و وقتی شما گرایشت، ببینید این چیه که عالم درجه 1 جهان تشیع مثل شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف بخواد کسی آقای مرحوم شیخ انصاری رو مقایسه بکنه، کم نظیره. 300 سال که حوزه تشیع سر سفره فقه و اصول ایشونه. این آدم با یه همچین توانمندی میره سر درس موعظه سید علی شوشتری. چرا؟ چون سید علی شوشتری موعظتون من رب بکن، از ناحیه پروردگار حرف میزنه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورد، آمنوا، ایمان. بعد تازه میگه اون آمنوی اول چی بود؟ این آمنوی دوم چیه؟ ای کسانی که ایمان آوردید، آمنو، بیهوش میشه. چرا این در من تأثیر نمیذاره؟ چون من اون بینش رو هنوز درست نکردم. این یک حالی رو در من ایجاد میکنه که به همین جلسه ختم میشه. وقتی رفتیم بیرون باز همون شرایط سابقه. نهایت چیزی که تو ذهن ما ببینیم که عجب حرفا خوبی زد، هم بیشتر از این هم نیست. مثلا آبکش توی آب، آبکش مادامی که توی آبه پر آبه، ولی وقتی میکشی بیرون دیگه هیچ. یا ایها الذین آمنو، آمنو یعنی آقا هممون زیر علامت سوال، یعنی کسانی که ایمان آوردین، ایمان بیارید دیگه، چجوری بگی شما ایمان ندارید؟ ایمان میاره، او بیهوش میشه. چرا؟ چون اون یقظه رو در خودش ایجاد کرده، لا تکن من الغافلین در خودش ایجاد کرده، بعد گرایش و تمایلش رو خدا براش تنظیم بکنه، وقت اون موقع رفتارش میشه رفتار چی؟ قرآن. رفتار قرآن چیه؟ رفتار قرآنی ولقد آتینا لقمان، سوره مبارکه لقمان آیه 12، ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله، شاکر باش نسبت به خدا، و من یشکر فانما یشکر نفسه، کسی که شاکر به حضرت حق باشه، شکرگزاری بکنه، سپاسگزاری بکنه، برای خودش خوبه. و من کفر فان الله غنی جون، همین کسی که ناسپاسی بکنه حواس جمع باشه، و من کفر یعنی کسی که ناسپاسی بکنه، فان الله غنی جون حمید، خدا بی نیازه، ستوده شده است. ولی این چه اتفاقی میفته که میفرماید به این که شکر کن؟ چرا ما شکر نمیکنیم؟ شکر میکنیم یا نمیکنیم؟ میکنیم یا نمیکنیم؟ خب نمیکنیم. چرا؟ چون اگه شکر میکردید که قرآن نمیکنه و قلیل من عبادی الشکور، من نگاه کمی هم من اصلا که شاکرم، ما که الحمدلله بگو زیاد داریم که. خب ببین، ما رفتار دینی رو بلد نیستیم، چون گرایشاتمون دینی نیست، چون بینشمون دینی نیست. قرآن میفهمه هر ستاش هم من بگیر، تو بینش ماتریالیست پیدا میکنی، گرایش صوفی پیدا میکنی، رفتار شیعی. گاف شطور پلنگ که نمیشه که. اون آقایی که حالا اسمش نمیبریم، اسمش من بردی بد نیست، چیزه گل سرخی، خسرو گل سرخی، ماتریالیست بود ولی از امام حسین تمجید میکرد، مولا حسین. دیدید دیگه علاقات توی تلویزیون، خاطر دیدگاهت ماتریالیستیه ولی مولا حسین تمایل دینی این کسا امکان نداره که. حالا با هم یه خودم دیدگاهمون ماتریالیستیه، اینو گفتم ثابتم کردیم که ماتریالیستیم ما اصلا به تمام معنا. حالا با احسان طبری کاری نداریم، با خسرو گل سرخی هم کاری نداریم، ولی خودمون یه مادیگرای به تمام معنا هستیم، مثلا در همین لوای تدین و به ظاهر دین. یا آقا حسدش را خودم بگیم، مادامی که تو بینش دینی نشه تمایلات درست نمیشه، مادامی که تمایلات درست نشه رفتارت هم درست نمیشه، میری سر درس اخلاق ولی بهره نمیبری، میگه استاد عوض کنم، در حالی که استاد رو نباید عوض کنی. میگن یه عابدی بود در بنی اسرائیل، خیلی این جمله برای من خیلی خوبه، خیلی خوشگله این، میگن یه عابدی بود در بنی اسرائیل، دعا میکرد دعاش مستجاب نشد، هرچی دعا کرد دعاش مستجاب نشه. خب شما چیکار میکنید دعاتون مستجاب نشه؟ چون هیچ، دور خدا رو خط میکشی، عجب خدایی، ولش کن، دروغ میگه، بگی دروغ بگی. حالا من غالب رو میگم، میگه ولش کن، اگه میخواست مستجاب کنه مستجاب بگم، پس نیست کسی نیست، ولش کن. آ این عابد حرف شما رو نزد، حرف قالب شما رو، شما رو هم که میگم شما رو نمیگم، حالا بعدا شما رو میگم در اسرائیل. ولی کار خوشگلی کرد، خیلی خوشگل، نفسش رو مورد اتهام قرار داد، گفت گند زدی، اگه من هنوز به جایی نرسیدم که حرفم رو نمیشتم، من تو گند زدی. و حالا اون که گفته بیا، اون که دروغ نمیگه، اون که سمیعه، اون که بصیره، تو خراب کردی، تو خراب کردی. در جا ملک رسید، خودشو خراب کرد، تحقیر کرد. در جام الانزو هر چی بخوای بهت میدین، ولو بخوای کوها رو عوض بکنی جاشو. دین چنین هدایتی میاره، دین چنین هدایتی میاره، کامل ترینش در قرآن. نشو خودم بخوا، تو رفتی یک کلاس جای دیگه دیدی، کلاس دوش جای دیگه، کلاسش هم من بخواه نمیشه. لایت چسبه که به هم نمیچسبه، اینا اجزای ناجور کنار هم قرار دادی. بعد نیست گاهی خودمون رو مورد خطاب قرار بدیم، خراب کردی، گند زدی رب به کارش. 70 سال ولی خدا که سمیعه. کی در مقام اجابت دعا اینجوری با خدا صحبت میکنه؟ هر کی درست صحبت کرد به هدف رسید. گام دوم تعلیم قرآن و اهلیت قرآن تدبر در قرآن. ما 3 تا واژه داریم: تفکر، تعقل و تدبر. تفکرش بماند، تدبرش رو کار داریم و تعقلش هم بماند. چون بحث من نیست، قبلا بحث کردم، من راجع به تدبرش یه 2-3 کلمه بگم و بحث رو تمام کنم. تدبر یعنی چی؟ این که اگر خسته شدید بحث رو تمام کنم. بله؟ اگه خسته شدید من بحث رو تمام. به هر صورت ببینید من آدم متواضعی هستم، میگم اگر خسته شدید، ولی اگر اعلامم بکنید خسته شدید، من حرف خودم میزنم. بخواستم یه خستگیتون در شده باشه. ولی کسی با قرآن معنوز بشه خسته نباید بشه، چون اینا حرفاییست که نه تو تلویزیون بهتون میگن، نه تو روزنامه ها هست، نه توی کتاب ها هست، نه تو دانشگاه هاتون هست، نه توی محل کارتون هست. نیست. این بحث های ما اگه یک ثمره داشته باشدم، یک چند لحظه در خودشم فرو بره خیلی عالیه. چند لحظه یا خدا ببخشید، همین یه ببخشید صادقانه که من خراب کردم. تدبر. ببینید بحثایی که توی جامعه ما میذاره تدبر در قرآن، بگرام مردم ایران یکی از خصوصیتاشون هم همینه، وقتی به یه چیزی بند میکنن زیاد بند میکنن. مثلا یه زمان مثلا تو هر کوچه پس کوچه 10 تا آکواریوم فروشی بود. یه زمان آکواریوم کار ساده بود، همه میذارن تو کار آکواریوم. حالا دیگه همه زدن تو کار تدبر قرآن. تدبر قرآن، ما تدبر قرآن میگیم، ما تدبر قرآن میگیم، ما تدبر قرآن، والله همه تدبر. خب بگید ببینیم چیکار میکنه با دین پیغمبر. بابا تخصص خدایی تخصصه. یعنی من که همیشه واقعا دلم برای حضرت آیت الله جوادی و مرحوم علامه طباطبایی اینا خیلی میسوزه. میگم شما رفتید عمرتون رو گذاشتید، بعد پایان عمرتون تفسیر قرآن میگید، بعد مثلا اون خانم جلسه یا هستن تو بعضی از جلسه ها بدونی که اندکی هم سواد داشته باشن، حتی اندکش رو هم ندارن تفسیر قرآن میگن. اما میشه مفسر قرآن، بعد مرحوم علامه طباطبایی هم میشه مفسر قرآن. میگم خب شما خیلی به خودت ظلم کردی، 70 سال رفتی درس خوندی و 90 سال مراقبت کردی که درست بری جلو، یه عده‌ای بدونی که اون پیشینه رو درست بکنه، همون نتیجه رو دارن میگیرن. خیلی هم جلوتر از شما هستن، درساشون خیلی شلوغ‌تره. معمولا هر چی که به باطل نزدیک تر باشه 100,000 نفری میشه. آره البته معمولا، حالا اگه نری بگی آقا مثلا فلان جایی شد. تدبر یعنی چی؟ تدبر یعنی تأمل کردن پیرامون یک موضوع از آیات قرآن. پس تدبر کردن یعنی تأمل کردن، اندیشیدن راجع به یک موضوع در آیات چی آقا؟ پس هر جا گفتم ما تدبر قرآن داریم راجع به یه آیه دارن تدبر بکنن، بدون که اون تدبر نیست، اصلا اون نمیده تدبر چی هست. یه موضوع وجود داره، من مثال میزنم، مثل بحث شفاعت. میخوام ببینیم که نظر قرآن راجع به شفاعت چیه. اولا شفاعت است یا شفاعت؟ شفاعت. حالا اگه ما میگیم شفاعت به خاطر غلط رایج، ببینیم قرآن شفاعت رو قبول داره یا نداره. اگر قبول داره به چه معناست؟ اگر به چه معناست، به کدامین معناست، کی این اتفاق میفته؟ اگر این اتفاق میفته برای کی اتفاق میفته؟ اگر برای کی اتفاق میفته چه کسی شفاعت میکنه؟ اگر چه کسی شفاعت میکنه چه زمانی شفاعت میکنه؟ 7-8 تا سوال راجع به شفاعت مطرح میشه. 7-8 تا سوال. حالا بخوایم راجع به این سوالاتی که مطرحه نظر قرآن کریم رو بدونیم، میریم مجموعه آیاتی که پیرامون این مسئله صحبت کرده رو جمع میکنیم. آیاتی که راجع به شفاعت صحبت کرده چند تاست؟ 30 تا. 30 آیه در قرآن راجع به شفاعت صحبت کرده به طور مستقیم، که ماده شفاعت درش وجود داره. ماده چی درش وجود داره؟ شفاعت. از این 30 آیه‌ای که ماده شفاعت درش، ماده شفاعت درش وجود داره یعنی چی؟ یعنی کلمه هایی هستن که شین و فا و عین توش هست. ماده شفاعت یعنی این. این ریشه حالا مشتقات و مختلفش هست. چند تا آیه هستش؟ 30 تا. یه آیهش میره بیرون با اینکه ماده شفاعت درش وجود داره ولی مراد ازش شفاعت نیست. کدومه؟ و شفع ول وتر، یا حالا وتر. وتر این به ماده شفع درش به کار رفته، لیکن نهو برای این که در رابطه با بحث شفاعت نیست. پس 29 تا آیه داره پیرامون شفاعت که مستقیم صحبت کرده. مستقیم یعنی چی؟ یعنی از این ماده استفاده کرده. ولی برقی از آیات هم هستش که به طور غیر مستقیم راجع به شفاعت صحبت کرده. دو تا از معروفترینش کدوم آیات هست؟ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این آیه آیه شفاعت. و عالی تر از این آیه کدوم آیه هستش؟ اصلا آیات عالی تر هم دارن یا ندارن؟ عالی تر از این نشستن به ما و الله خودشون که یک حقیقت بیشتر نیست. اونی که ما رو خیلی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اینا همش راجع به شفاعت داره صحبت میکنه. همین داره راجع به شفاعت صحبت میکنه. ما اینا رو که کنار هم قرار میدیم میتوانیم تعارضهای ظاهری قرآن رو چیکار بکنیم؟ رد بکنیم. میگیم درسته که گفته قل لله الشفاعه، شفاعت اختصاص به خدا دارد، ولی در همون قرآن آمده الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یعنی اون کسی که اصالتا و به ذات شفاعت حق بشه همین حق و نسبت به دیگران چیکار بکنه؟ اعطا میکنه. یعنی اگر پیامبر و آل پیامبر حق شفاعت دارن، شفاعتشون به ذات نیست، بلکه بل چی آقا؟ بل عرضه، به ذات حق خداست. آوخ بت‌ها هم میتوانن شفاعت بکنن. قرآن کریم میفهمد له ملک السماوات و الارض. کسی میتواند در واقع عرض به حضورتون شفاعت بکند که دارای مالکیت باشد. کدوم بت مالک است تا بتواند شفاعت بکنن؟ اینو میگن تدبر چی آقا؟ قرآن. از کنار هم قرار دادن آیاتی که پیرامون شفاعت صحبت شده، یوم از لا تنفع الشفاعه، الا من اذن له الرحمن. پس بنابراین کسانی که بخوان شفیع باشن باید دو تا خصوصیت باشن: یک، مالکیت داشته باشن که اون مال خداست، یا اینکه اگه مالک نیستن چی باشن؟ اذن له الرحمن، خدا بهشون استاده باشه، یعنی پیامبر، آل پیامبر هم میتوانن چیکار بکنن؟ شفاعت بکنن. ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه. بابا کسانی که شما میخواندید این بت‌هایی که شما میپرستیدید، شما اینا رو میپرستید که شفیع شما باشن با حضرت حق، میگه من که اینا رو نمیشناسم که. چرا؟ من فقط کسانی را شفاعتشون رو میپذیرم که من شاهد بالحق و هم یعلمون. این آیات رو که کنار هم میذارید تمام اون سوالات جواب داده میشه. شفاعت حق خداست، اما این حق حق اعطاییست. به کیا اعطا میشه الا رضیه من اذن له الرحمن و رضی له قولا. اینا از توش در میاد چه کسانی هستن، و بعد در میاد که شفاعت مربوط به چه زمانی است، در روز قیامت هست، و بعد در میاد که خداوند چه کسانی نسبت به چه کسانی شفاعت رو میپذیره. اینو میشه تدبر در قرآن. و در مثلا فرض کنید آیا چیزی به نام علم غیب داریم یا نداریم، آیاتی که پیرامون علم غیب موجود است و کنار هم میذارن نتیجه قرآن رو در میارن. به این میگن چی آقا؟ تدبر. به بنده و شما دستور دادن که در قرآن چیکار بکنید؟ تدبر بکنید، یعنی موضوعات و مختلف رو استخراج بکنید، آیاتشو پیراموش بذارید، نظر قرآن چی؟ اینو به ما دستور دادن. آیش کدومه؟ آیش ها بخونم و تمام بحث شده دیگه. بریم سراغ بحث بعدیش. آیه تدبر در قرآن کدوم است؟ اگر گفتیم بله الان میگم، نگران نباشید. لیدبرو، حالا من عرض کنم حضورتون که آیه قرآن اینجاست. افلا یتدبرون القرآن. تدبر در قرآن نمی کنید. تدبر در قرآن نمی کنید یعنی که آیات رو در موضوع بذارید کنار هم. افلا یتدبرون القرآن اما علا قلوبن اقفالها. تدبر در قرآن نمی کنید یا قلبتون دوچار قفل شده، یعنی بسته شده، نمی پذیره چیزی رو. در سوره مبارکه صاد آیه 29، کتابون انزلناه و الانک مبارکون. این کتاب، کتاب پربرکتی است که ما فرو فرستادیم به سوی تو که چه اتفاقی بیفتد؟ لیدبر و آیاته، تا تدبر در آیاتش بشه. این هم گام دوم، اما گام سوم عمل کردن به قرآن هست تا انشالله برسیم. الحمدلله رب العالمین.